السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر دوستان عزیزم، جلسه پیش میخوایم امروز یه مقداری فقه هم بخونیم، جلسه رو فقه برگزار کنیم. جلسه پیش خدمت شما عزیزان توضیح دادیم که در معنای لا ضرر و لا ضرار، یعنی این ترکیب بند صحبت میکنیم. طبیعتا یکی از راه های اکتشاف این معنا نگاه کردن به استعمالات شارع مقدس و کیفیت این استعمار در لسان اوست و ما از این مطلب در آینده استفاده خواهیم کرد. بعد هم گفتیم که در معنای این حدیث، در معنای این ترکیب بند چند احتمال هست. بعد هم گفتیم باید برای هر احتمالی راه استظهارش رو هم توضیح بدیم. گفتیم این همون قسمتی است که گاهی در کلمات مخفی و مغفول و نعن میمانه. ظهور امر وجدانی است، قابل احتجاج نیست، لکن معقد ظهور و چگونگی شکلگیری ظهور و صناعتی که موجب این ظهور قابل توضیحه. عزیزانم، اگر فقیهی کیفیت استظهارش رو از جهت صنعت ادبی و صنعت لفظی و لغوی و اونچه که ما امروز به اسم بلاغت و به اسم علوم ادبی و بعد حمل و صرف و نحو، کمتر اونا دخالتشون واضحه و کمتره، لکن علوم ادبی و بعد هم خدمت با سعادت شما عارضم، علم اصول، مباحث الفاظ، مبادی و سغریات حجیت ظهور، اگر اونها رو بر روایت اعمال کنیم، بعدن میتونیم کیفیت الاستظهار یک فقیه را تنظیم و تنسیق کنیم و بعد هم میتونیم بر او احتجاج کنیم. البته این کیفیت تنظیم و تنسیق نباید سبب تحمیل معنا به دلیل بشه. یک مقدار میخوام، چون در واقع مبنای شیخ رو توضیح دادیم، امروز میخوایم کیفیت اتخاذ مبنای شیخ رو از دلیل توضیح بدیم، لذا یه مقداری این چنین این قسمت بحث رو پررنگ‌تر میگم. من برای اینکه یه مقداری بیشتر در مورد شأن کار و اهمیت این دستگاه شناسی ادبی میخوام یه چند کلمه ای صحبت بکنم. به نظرم مسئله مهم و مبتلا به و لکن تا حالا کمتر و ضعیف برگزار شده. ابتدا میکنم مطلب را از اینجا. دیدید مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در مقدمه تفسیر المیزان این چنین فرمودند که ما خدمت با سعادت شما عارضم یک معنایی رو که از آیه به دست میاریم نباید مبادی علمی و معارف علمی بشری و سایر علوم را بر آیه تحمیل کنیم، بلکه باید ببینیم که قرآن چه میگوید، بیان قرآن رو بفهمیم. بعضی ها این جمله علامه رو به معنای نفی احتیاج به علوم حکمی، علوم عرفانی، علوم فلسفی، علم اصول، علوم بیرونی گرفتن، حتی فقه گاهی گفتن چرا روایت‌های فقهی رو، ما چه کار فقه داریم، ما میخوایم آیه اوفو بالعقود رو علامه و ظاهر الآیه توضیح بدیم، یعنی در رتبه یک اخباریگری و نقلیگری صفر جمله علامه رو معنا کردن. بعد هم بعضی از همین عده آمدن جلوتر اشکال کردن که خود مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه پس چرا خودش در ضمن استدلال ها و ضمن تفاسیر و توضیحات گاهی از معارف دیگری غیر از خود آیات استفاده میکنه، گاهی فلسفه میاره، گاهی عرفان میاره، گاهی جامعه شناسی، گاهی چی. باز بعضی ها این رو جواب دادن که نه، علامه اون بحث ها رو جدا میکنه و به صورت لیت و لعل و اگر و اما میاره، با عنوان مستقل می نویسه بحث فلسفی، بحث روایی، بحث مختلط گاهی، بحث اجتماعی. خب دوباره اون دسته اول به این دسته گاهی جواب میدن، میگن نه آقا، ما در ضمن خود آیات هم وقتی نگاه میکنیم به تفسیر شریف المیزان، میبینیم در ضمن خود تفسیر هم از مطالب دیگه استفاده شده، مثل آیاتی که در مورد تفسیر قلم و لوح و کرسی و آیاتی که در مورد تفسیر جن و تحقیق جن و اعمال جن و اعمال شیطان و جایگاه شناسی موجودات در عوالم و سماوات سبع و خدمتون عرض کنم تسبیح موجودات و آیاتی از این دست، گاهی علامه در خود تفسیر آیه هم مطالبی میگه که اون مطالب در واقع اتخذت من البرهان الفلسفی والحکمی والعرفان یا ما شابه ذلك. خب پس ما چجور میخوایم کار با دلیل و لفظ انجام بدیم؟ دوستان این خانواده سوالاتی که الان من حول تفسیر المیزان و علامه گفتم و اساساً حول علم تفسیر وجود داره، مال خود علم تفسیر نیست فقط. این سوال مال وقتی است که ما بخوایم با هر دلیل نقلی و هر آیه و روایت خاصی کار بکنیم. لکن ما در باب روایات چون بیشتر در عالم روایات رو حصر کردیم به روایات فقهیه و از روایات غیر فقهیه بهره تخصصی نمیگیریم، کما اینکه در عالم قرآن تفسیر رو اختصاص دادیم به آیات غیر احکام و از خود آیات احکام بهره فقهیه زیادی نمیگیریم، این سبب شده که این جور سوال ها تو تفسیر به وجود بیاد نه تو روایات. و الا در خود روایات هم فردا اگر بخوایم از روایات حشر و معاد و کرسی و قلم و عوالم و خلق انسان و ملائکت الله و مقامات انبیاء و ائمه و قصه حضرت آدم، حضرت آدم نبی که حالا اولین مخلوق انسانیست یا غیر او، از این جور مباحث میخواییم بحث بکنیم، اونجا هم در روایات همین سوالاتی که الان در مورد المیزان و قرآن گفتم پیش میاد. و اساساً همه این سوالات مآل و مرجعش واحده. مآل و مرجع کجاست؟ مآل و مرجع این است که در واقع تفسیر و فقه به معنای همین فقه مصطلح و تفسیر و انشئت و قول، قرآن و عترت علیهم السلام، اینها منابع وحی نازل و صاعد ما هستند و متون فاخره ما هستند و ما هر موقعی که عقل برهانی که در جایی عاجزه و نیاز به اطلاعات داریم و منابع علمی محدوده، ما طبیعتاً اون علممون رو که مورد احتجاج و مورد سعادت و مورد عنایته، اون رو از قرآن و عترت میگیریم. قرآن و عترت به منزله ذل مقدمه حوزه هستن، قرآن و عترت به منزله اصل اساس و قطب الروحای کارن و جمیع العلوم من باب المقدمن. خب وقتی این درست شد، اون موقع سوال عمیق‌تر میشه. آقا جان، این علوم مقدماتی یعنی قرار بر قرآن و عترت، یعنی بر متون فاخره ما تحمیل بشن؟ یا قراره که ما متون فاخره رو خودشون رو بفهمیم؟ گاهی بعضی ها اینطور معنا میکنن اون جمله علامه را که انه مرحوم علامه میخواد بگه ما هیچ علمی و هیچ ادراکی نیاز نداریم، صرفا یک ادبیات صرف و نحوی بلد باشیم بریم ببینیم خود قرآن چی میگه. خب این یک مقدار سخت میشه. بذارید من از این طرف بگم، یعنی قرآن فقط اختصاص داره معارفش در حد یک بشر ساده بدون اطلاعات فکری، یعنی به محض اینکه اطلاعات فکری و سوالات پیدا کرد دیگه از این رتبه میره بالاتر؟ نه، آیا قرآن یعنی قرآن فقط برای عوام نازل شده؟ نه، بعضی ها اینجا که میرسن میگن نه آقا، قرآن برای عوام نیست، اما جنسش از جنس باطنه. یعنی اگر تو عوام باشی یا خواص باشی یا اهل علم باشی یا فیزیکدان یا فیلسوف یا چه یا چه، اگر فقط از صرف و نحو بلد باشی میای در محضر قرآن قرار میگیری و بعد هم با خدمت با سعادت شما عرض کنم خود آیات شریفه میری و سلوک میکنی. من عذرخواهی میکنم یه لحظه در رو باز کنم فکر کنم ببینم چه هست. آقا عذرخواهی میکنم. بله قفل نبود آقا، قفل نبود، قفل نبود، الحمدلله. پس دقت کردید آقا، بعضی ها این جمله علامه رو اینطور معنا میکنن، یعنی یک ظاهر عادیه ای در آیه معنا میکنن و مرحوم علامه گفته است که کأن اگر کسی صرف و نحو بخونه و هیچ چیز دیگه هم نخونه میتونه از آیات استفاده بکنه. بعد هم اگر سوال میکنیم که پس علما چه حظی میبرن، اونها جواب میدن که اصلا قرآن که علم رسمی نیست، قال قاله نداره. شما یه ادبیات عادی بلد باشی، میتونی آیه را بفهمی و بعد هم که آیه را بفهمی پله پله جلو بری و بقیهش علم باطنیه و قرآن رو میزنن به معارف باطنیه. نه آقا، ما این رو هم نمیخوایم بگیم. از ظاهر ادله و مبانی اینطور به دست میاد عزیزان که قرآن حتی برای دانشمند علوم طبیعی و علوم ریاضی و علوم فلسفی و علوم چی علائم و آیات و نشانه هایی داره که او با علمش وقتی در محضر قرآن قرار میگیره عاجز میشه و این معجزه کبرای الهی رو تلقی میکنه. من تقاضا میکنم برای این قسمت عرائزم شما مراجعه بفرمایید به سخنرانی مبسوط مرحوم امام رضوان الله علیه در دیدار با خبرگان. من تو این بحث های هماهنگی نظام فکری امام علامه در بحث های انسان شناسی به استناد کردم به اون سخنرانی هم، در حالان دستم نیست آدرس دقیق از صحیفه بدم، حتما برید اونجا. امام در مورد عوالم و هیئت بطلمیوس و اینها سو، البته میگه قرآن حقیقتش به حقیقت دین معنویته و ما رو اومده به معنویت و سعادت هدایت کنه، لکن یه مطالب عجیبی اونجا میگه. پس این نیست که ما بگیم که همه آیات با یک عقل ساده بدون اطلاعات علمی هم میشه فهمید. گاهی بعضیا اینطور استدلال میکنن میگن قرآن معجزه است. خب معنای معجزه این است که یک انسان کافر بخونه که ایمان بیاره. اگه قرار باشه که قرآن درجات عالیه و پیچیده که ما نتونیم بفهمیم، پس دیگه این چه معجزه ایه؟ باز بعضی ها از این طرف جواب میگفتن که عکس نقیض موجبه کلیه که سالبه کلیه نیست. اگر تو قراره که قرآن رو معجزه بدونی، نمی شود که قرآن هیچیشو نفهمی. کافر باید یه چیزی از قرآن بفهمه و ایمان بیاره با معجزه، لکن نه اینکه کافر وقتی با قرآن مواجه میشه همه قرآنو میتونه بفهمه که ایمان بیاره. خود قرآن میگه که ولا یزید الظالمین الا خسارا. البته قضیه مهمل است، موجبه جزئی است، یعنی بعضی از آیات کافر رو مسلمان میکنه، بعضی از آیات لا یزید الظالمین الا خسارا، که بعدن اگر این آیه رو عمیق‌تر ببینیم و بیایم جلو بذاریم کنار یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، بعد اون موقع اگر کسی ادنا مرتبه ای از شرک رو ولو فی برهت من الزمان درک کرده باشه، بعید به همه حقایق قرآن دست پیدا کنه. لذا عمق قرآن و حقیقت قرآن الا من خوطب به، چرا؟ چون اونا هم مطهرون لا یمسه الا المطهرون. دقت کردید با این استدلال قرآنی؟ بله، قرآن درجات داره، لکن
اونورم باطنیش نکنیم، درجاتش همه باطنی نیست، همه اهل علوم هم میتونن با قرآن ارتباط برقرار کنن، با روایات ارتباط برقرار کنن و از قرآن و روایات برای ایمان مضاعف خودشون بهره بگیرن. این هم مسلم. خب حالا که من اینا رو گفتم، آماده شدیم به جای اصلی قصه برسیم. آقا جان، پس حالا که ما میتونیم عالم باشیم و هر چقدر علم بیشتر، استفاده از آیات و روایات بیشتر، خب نکنه ما اون معارف علمی و بشریمون رو بر آیات و روایات تحمیل کنیم؟ ما هو الملاک و المیزان و المایز در این که ما آنچه میدانیم بدانیم تا بتونیم به عمق بیشتر برسیم، لکن آنچه میدانیم تحمیل به قرآن و اطرت به متون فاخره دین نکنیم. ما هو الملاک و المیزان. گاهی در جواب به این ملاک و میزان، استاد معظم حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله از علامه هم نقل میکردن، میگفتن همه علوم برای این است که بشر به یه شرح صدری برسه تا با شرح صدر در محضر قرآن قرار بگیره، در محضر اطرت قرار بگیره و استفاده کنه. خب این جواب خیلی عمیقی است و خیلی دقیق و خیلی صحیح، لکن سوال ما اینه که اون شرح صدر یعنی چی؟ چی جور آدم هم بلد باشه هم تحمیل نکنه؟ مایز خارجی، خطکش خارجی. عزیزانم، بزرگوارانم، تاج سرهای من، دوستان بزرگوار، که هممون با هم انشاءالله سالک این مسیریم، انشاءالله بفهمیم حرفای امام و علامه را. بله، الان عقلم هم سر جاش اومد، یادم اومد که بله، در آستانه سالگرده، در آستانه ایام مرتبط با علامه طباطبایی علی‌الله مقامه الشریف هم هستیم. گاهی اون عبارت رو میبینید میگن، از جای دیگه میخوام بگم، حالا رها کنیم اونو دیگه نگم، خلاصش کنم. پس ما چجوری میخوایم از قرآن و اطرت استفاده ببریم، علوممون رو هم داشته باشیم اما تحمیل نکنیم به دلیل؟ دوستان، راه این همین مباحث الفاظ و استظهار و ظهوره. اینها رو گفتم که برسیم به این بحث خودمون، کیفیت الاستظهار، معقد الاستظهار، صناعت الاستظهار رو معلوم بکنیم. عرض به محضر شما عارضم، عرض به محضر شما عارضم، چیز دیگه ای هم من عرض کنم خدمتون، یه جنبه دیگه هم بیام، یه جنبه درون علمی. حالا من این رو داشته باشید، الان اونم بگم، بعد با هم جمع کنم به بحثمون برسیم. آقا ما تو علم و اصول مگه نمیگیم ظهور امر وجدانیه؟ مگه نمیگیم تبادر وضعی یا تبادر اطلاقی و استظهار اینا امور وجدانیه هستن؟ خب این امور وجدانیه ما، این امور وجدانیه ما چجور این همه بحث میپذیرن؟ ما 200 صفحه 300 صفحه باب الفاظ مینویسیم تو علم و اصول. خب این همه دعوا میکنیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، صيغه افعل، لا تفعل، غایت مفهوم داره نداره، عدد چجوره، مخصص لبی، مخصص لفظی، تقیید، قرینه متصله، قرینه منفصله، قدر متیقن در مقام تخاطب جز مانعها هست نیست. این همه دعواهای ما، اینا از چه بابه؟ اینا از چه بابه؟ بالاخره ما بحث میکنیم اونجا، میبینید آقای آخون چیزی میگه، آقای آغازی ها چیزی میگه، نائینی چیزی میگه، این همه قال عقول و رد و ایراد داریم. پس اگر ظهور وجدانی بود، پس همه رد و ایراد مال چی آقا؟ اگر وجدانی، پس کل باب الفاظ باید بشه 1 صفحه. میگیم آقا صیغه افعل تبادر کنید، ظهور داره، لا تفعل ظهور داره، تمام. پس همه دعوا مال چیه؟ سقریات باب الفاظ که اینقدر حجیم و دقیق و طولانیه تو علم اصول، جلدی خیلی حجیمه، برای چیه؟ این هم برمیگرده به همین بحث فعلیمون. دوستان عزیز، ظهور وجدانیه اما شخصی نیست، شخصی هست اما ملاک داره. ملاکش همین صناعت، یعنی یک فقیه باید بیاد بگه من تحلیلم یا باید در این قاموس باشه، مثلا اگر بخوام حقیقی معنا کنم این قاموسش میشه، که بخوام مجاز لفظی معنا کنم این قاموسش میشه، اگر بخوام مجاز عقلی معنا کنم این قاموسش میشه، بعد نگه داریم میگیم حالا تبادر کن، حالا استظهار کن. دقیقا شبیه این مطلب که دارم میگم شما تو صحیح و هم خواندید خود کفایه. آخون گفت لابد دلکل القولین من تصویر جامع فی البین، چه قول به صحیح چه قول به عام تصویر جامع نیاز داره. بعد گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه من میخوام تبادر کنم، من نمیخوام اثبات قول به صحیح یا قول به عام و با دلیل عقلی بگم، من میخوام با تبادر بگم. تبادرم امر وجدانیه، اما اگر کسی نتوان جامع بین افراد صحیح و فاسده داشته باشه، یعنی نتونه معنای مشترک بین جمعی افراد فاسده و صحیح داشته باشه، چجور میخواد بگه من تبادر کردم قول به عام را؟ خب تو اصلا معنای بزرگوار نداری که اون معنا از لفظ به دست بیاد. پا تبادر فرع بر اینکه یه معنایی درست بشه. هاکذا القول بالصحیح. این یعنی همین عرض بنده. یعنی ما باید اول معاقد البحث را، محل انعقاد بحث رو، صناعتش رو بیابیم، بعدا لکل اختیار استظهار کن. استظهار به هر جا بره هیچ اشکالی نداره. یه بار میگیم آقا صیغه افعل نمیشه موضوع لهش طلب باشه. میگیم چرا؟ میگه چون طلب معنای اسمی، صیغه افعل حرفیه. اما شما بگو نسبت بعثی یا نسبت طلبی یا نسبت ایقاعی یا نسبت چی و چی و چی، میگیم خب این معقوله، حالا استظهار کنیم، تبادر کنیم، ببینیم کدوم یکی از ایناست و حرف معقوله، صناعت داره. دوستان این سبک صناعت سازی ماست که جلوگیری میکنه از شخصی شدن استظهار، جلوگیری میکنه از شکگرایی در متن، جلوگیری میکنه از هرمونوتیک بیانی، جلوگیری میکنه از، برگردم سراغ آنچه که در تفسیر المیزان گفتم، هم علم بلدم هم علم رو بر آیه تحمیل نکنم، همه رو برا من درست میکنه. دقت کردید آقا؟ پس این ملاک کاره، این ملاک نباید از دست بره. یعنی من مطالب علمی با بلدم. یک بار میگم وسأل القریه التي كنا فيها. خب چرا وسأل القریه رو میگم؟ چرا وسأل القریه رو میگم؟ یک بار میگم وسأل القریه که ازش چی نتیجه بگیرم؟ اهل در تقدیره. چرا اهل در تقدیره؟ چون قریه سنگ و چوب معنا نداره. یک بار میگم نه، اهل در تقدیر نیست. چرا در تقدیر نیست؟ چون از سنگ و چوبم میشه سوال کرد که ما همه سمیعیم و بصیریم و بله. پس چرا ما نمیفهمیم؟ با نامحرمان ما خاموشیم. خب این مطلبم درسته، لکن آیه کدومو میگه؟ مرحوم علامه در آیه اهل رو در تقدیر گرفته در المیزان. بزرگوارا گفتن علامه تقیه کرده چون نمیخواسته حرفای عرفانی و فلسفی بزنه گفته. نه آقا، علامه میگه مناسبت و حکم موضوع اقتضای تقدیر اهل داره و الا آیه از عذوبت میفته. صناعت ادبی چی اقتضا داره؟ من وقتی بلدم که ان العلم و الحیات و القدره اینا صفات حقیقی وجودن و در جمیع عوالم وجود و جمیع عساکر جنود حق و اسماء الهی جاری و ساریان، پس از قریه و سنگ و چوب و در و دیوار و حیوانم میشه سوال کرد. رضا ان من شاین الله یسبح بحمده. لکن در این آیه صناعت ادبی اقتضا داره اهل در تقدیر باشه. این یعنی همون شرح صدره، یعنی تحمیل نکردن اطلاعات به آیه. اتفاقا اون کسی که فلسفه نخوند به آیه اطلاعات خودش رو تحمیل کرد، گفت چون از سنگ و چوب نمیشه به پرسیم، پس اهل در تقدیره. کما اینکه فیلسوف عارف هم اگر گفتن اهل در تقدیر نیست، اطلاعات علمی تحمیل کردن. لکن کسی که صناعت ادبی داره، هم این رو بلده هم اون رو بلده، یه شرح صدر کاملی داره که هیچی بر آیه تحمیل نکنه، اما بره سراغ قواعد الاستظهار و صناعات ادبیه. این کاریست که ما بهش میگیم حیثیت و دلاله، وجه و دلاله، کیفیت و دلاله، سیاق و کلام. این کار باب الفاظ علم و اصول و کار صغریات و حجیت ظواهره و کار علوم بلاغی و ادبی ماست. و الان دعوای ما اینجاست. امام میفرماید که مرحوم شیخ فرمودن که این لاش نفیه و نفی حکم ضرری، اما فرمودن هم که چون حمل علی المعنى الحقیقی متعذره، پس حتما مجازه و مجاز حکم ضرریه. اما نفرمودن چگونه. حالا ما میخواییم صناعات متعدده منتجه به مرام شیخ رو توضیح بدیم. عزیزانم خیلی این مدل رفتار و مدل کردار و مدل سلوک مدل مهمی است. من کمی اوضاع جسمیم نابسامان شد، گردنم درد گرفته، از شما پوزش میخوام. انشاءالله سالم بشم و بتونیم یک دل سیر بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.